بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با اثبات نسب از جمله هاشمی بودن، تارتن از راه بینه است و اگر بینه قائم شد بر سیادت شخص، چه مفید زن باشد چه نباشد معتبر است و نسب و یا نسبت ثابت می شود. طریق دوم عبارت است از شیاع. اگر ما دلیل بر اعتبار شیاع را همون سیره بدانیم، که اقوا هم همین است که سیره دلیل بر اعتبار شیاع است و مؤید او خبر مرسلی بود که از حضرت صادق سلام الله علیه وارد شد، مؤید میگیم چون روایت مرسله است، نتیجتاً باز نسبت ثابت میشود. چه افاده زن بشود از ناحیه شیاع یا اینکه افاده زن نشود. گرچه بعضی در فرض افاده زن اعتبار دانستن شیاع را و شیاع را معتبر دانستن، اما عرض کردیم که اگر خود شیاع به ما و شیاع اون معتبر شد به وسیله سیره و یا اجماعی که ادعا کرده اند، دیگه نیاز نیست به این که حتما مفید زن باشد. از باب زن معتبر نشده، از باب این که خود او فی حد نفسه به لحاظ این که سیره قائم شده است بر او معتبر است. انما الکلام در این است که اگر کسی نه بینه دارد بر سیادت، یعنی دو تا شاهد عادل قائم نشدن و شهادت ندادن بر سیادت این شخص، شیاع به معنای معتبر که عبارت بود از این که جماعت کثیری قائل به سیادت او شدن که اینا نیامدن با هم توافق کنن و بگن آقا ما بیاییم اعلام کنیم سیادت فلانی را، نه، وقتی از این میپرسی تو این محله میگن اینا سیده، اون محله میپرسی اون سیده، طایفه سوم هر جا، و بعد اختصاص به خودش ندارد، نسبت به پدرش هم همین بوده، نسبت به پدر بزرگش هم همین بوده. اگه این جنیشیایی هم نباشد، بینه هم نداشته باشد، فقط خودش ادعا کرده است، این اسباب امروزی اینا هیچ کدومشان دلیل بر اثبات سیادت نیست، از قبیل این که مثلا برای طرف شناسنامه بگیره یا مثلا از این کارهای این چنینی، اینا هیچ کدومشان به عنوان دلیل شرعی برای این قضیه نیست. حالا کسی آمد ادعای سیادت کرد، نه بینه داشت نه شیاع، آیا به این ادعا به تنهایی می شود اثر مترتب کرد یا نه؟ دو وجه هست در جواز ترتب اثر بر این ادعای محض. یکی از مرحوم کاشف الغطا رسیده است که ایشان می فرماید به همین ادعا، البته این قید دقت کنین، این ادعا ادعای خود او به تنهایی نباشد، یکی ممکنه فی زمان ناهازا ادعا کنه ولی باباش این ادعایی نداشته، بابا بزرگش این ادعا رو نداشته، جد چهارمش این ادعا رو نداشته، این آقا ادعا میکنه، این فایده نداره. کاشف الغطا عبارت چه دقت کنید، ایشان عبارت چون اینه: از ظاهر و الاکتفاء به ادعاهی و ادعاء آبائهی لها مع عدم مظنت الکذب. یه در جایی که طرف ادعا میکنه ولی پدرش هم اینو ادعا کرده، پدر بزرگش هم ادعا کرده، عموهاش هم ادعا دارن، اینا همه ادعا میکنن و ظاهرم اینه که ما از اینا کذب نمیبینیم، یعنی آدمای بسیار با تقوا، اهل به هر حال صلاح و مشهورن به تقوا، نه که افراد عادی باشن. این فرض کاشف الغطا میفرماید قبول میکنیم ادعای اونها را، ولی در این حال میفرماید ول احوتو طلب الحجت من علا دعوا. احوت این است که باید ازش مطالبه حجت بشود، این که شما میگی ما سیدیم به چه دلیل، اگه مثلا به خواب مستند کند، اینا این هیچ کدومش اعتباری ندارد. اما ادعاهو، ولی که در مسئله فقر اینجوری نیست. اگه شخص ظاهر و صلاح است، مدعی این است که من خرج سالمو ندارم، ادعای شخص در فقر پذیرفته می شود، این لازم نیست بره بیانه اقامه بکند. ولی ادعا در نسبت بدون حجت که یکی از دو امر یا بیانه یا شیا اون باید باشد، وگرنه اثبات نمی شود. اینا رو دقت داشته باشین، چون ممکنه مبتلا به هم باشد. خب حالا اگر اصل نسبت مسلم است، اما از وقتی سوال میکنی آقا شما به کدوم امام سلام الله علیه نسبت میرسد، ادعا بکند که مثلا به حضرت سید شهدا سلام الله علیه میرسیم یا به موسی بن جعفر سلام الله علیه، این ادعا شبیه سایر ادعاها هست، یعنی باز باید اقامه بیانه بشود. به صرف گفته خود او قبول نمیشود مثلا بپذیرید. این کلام کاشف الغطا رضوان الله علیه در اینجاست که خود ایشان با اینکه ادعای یک نفر را قبول نمیکنه، میگه ادعای آبایش هم باید باشد. یعنی همونجوری که خودش میگه ما سیدیم، باید بگه بله بابای ما هم مدعی بود که ما سیدیم، پدر بزرگ ما هم همین حرف رو میزد، عموهای ما، عموهای پدر، اینا هم همین حرف میزدن. یعنی این خاندان این ادعا بینشون بوده، شیا در کار نبوده، ولی خودشان این ادعا را دارن. یعنی خود این فرد، پدر این فرد، عموی این فرد، پدر بزرگش، پدر جدش، اینا همه این ادعا را داشته باشن. اینجا هست که مرحوم کاشف الغطا میفهمد قبول میشه، ولی بازم احتیاط میکنه، میگه باید ازش مطالبه حجت کرد. اگر اقامه حجت کرد فاو، و اگر نکرد محکوم نیست به سیادت. در مقابل این قول که اقوا هم همینه، ادعای خود شخص سیادت رو ثابت نمی کنه، حتی اگر ادعای آبا و اجدادش هم باشد، ادعای به تنهایی نه، مگر اینکه این ادعا همراه باشد با شیا. ولی اگر همراه با شیا نباشد باز به درد نمی خورد. چرا؟ میگیم خب اینا مثلا مشهور شده تو محل، میگن آقا اینا میگن ما سیدیم، ولی مردم سیادت چون قبول ندارن، یعنی اثبات نمی، یعنی شهادت نمیدن به سیادت، نه شهادت ها، یعنی در السنه مردم نیست، میگن که اینها خودشان مدعی اینن. مثل یکی که مثلا ادعای اجتهاد کند، اما اجتهاد او رو نه عدلین تایید کردن، نه بیانه اقامه شده بر اجتهاد، نه اینکه به اصطلاح مورد اختبار واقع شده است که ببینن واقعا اجتهاد داره یا نه، یک به اصطلاح افرادی خاصی مثلا همینجور اجتهادش گفتن، این ثابت نمیشود. و هاکذا در مسئله عدالت و هاکذا غیر از این. لذا اقوا این است که در مقابل کاشف الغطا گفته بشود که به اصطلاح اثر بر این ادعا مترتب نیست. چرا؟ چون این دعوای خود او که به تنهایی دلیلی بر اعتبار ادعا نداره، الله هر کس بیاد هر چی ادعا بکند باید چی بپذیریم. اگر اینجوری بشه، الله خیلی چیزا ادعا میکنه، این آقا میاد مدعی میشه، مثلا سابق بود مثلا مدعی زوجیت، زنهایی بودن می آمدن می گفتن آقا ما زن فلانی، همینجوری، یا بچه فلانی. یه نفری بود، اینی که حالا اینا میگن برای اینکه ذهنتان روشن بشه، هست این چیزا، اصلا ازدواج نکرده بود طرف که بچه دار بشه. بعدن یه نفر دیگه ای که ظاهر الصلاح هم بود تو بازار، ما شنیدیم که گفتن این آقا مدعی شده است که من فرزند اویم، که اموال زیاد او داشت، میخواست تمام اموال او رو به نام خودش به اصطلاح منتقل کنه. خب این از این ادعا، ادعای شخص در بنووت، در ابوت، در زوجیت، در غز، صرف ادعا، بله اگه شهرت باشه خوبه، که دیروز هم عرض کردیم تو قلعه میدانن که این زن فلانیست، این شوهر فلانیست، این بچه فلانیست، این کافیه. اون موقع سجل احوال و یه حرفا نبود قدیم، ولی اگر فقط صرف ادعا هست، به صرف ادعا این مطلب ثابت نمیشود. و دلیلی هم اقامه نکند بر اینکه به اصطلاح این نسبش یا سیادتش همسال زالک ثابت بشود، به صرف دعوا مدعی او ثابت نمی شود. در مسئله مدعی فقر بین این دوتا تفاوت است، گرچه در رابطه با مدعی فقرم باید علل قاعده ما قطع به این پیدا بکنیم که اون فقیره. معذالک چون اصل بر این است که اگر انسان چیزی را که به عنوان خمس است به مدعی فقر داد، اگر شک کرد در این که بری او ذمه شده یا نه، اصل اشتغال ذمه است، چون به صرف ادعای او برای ما اطمینان حاصل نمی شود که واقعا خمس را به مصرف صحیح خودش رسانده باشیم. روی این جهت هست، ولی معذالک در باب مدعی فقر فقها اظهار کردن عمدتاً که قبول می شود قول مدعی، ولی در مسئله نسب چنین چیزی وجود ندارد. حالا یه آقای پیدا شد و گفت آقا من سیدم، بیانه ندارد، شیعی هم در کار نیست، حتی طبق فرمایش مرحوم کاشف الغطا ادعایی است که خود او شروع کرده، یعنی اولین نفر که مدعی خود اوست، آبا و اجدادش چنین ادعایی را ندارند. در چنین موردی می شود خمس به این فرد داد؟ خیر، خمس جایز نیست به این شخص داده بشود به صرف ادعای او، ولیکن از این طرف از گرفتن زکات هم محروم می شود. پس این کارش خیلی کار خودش خراب کرده با این ادعا. خمس که بهش نمی شه داد، چون سیادتش که ثابت نمی شود به ادعای او. سابق اگر زکات می تانست بگیره، حالا دیگه زکات هم بهش نمی شود داد از غیر حاکمی، مگر اینکه زکات از شخص هاشمی باشد. اون میتونه میگه این در واقع اگه سیدم باشد، خب زکات هاشمی به هاشمی بلا اشکال است، اگه سیدم نباشد با زکات هاشمی به غیر هاشمی بلا اشکال است. خب یک راه، چون به هر حال راه های شرعی درست می کنند دیگه، اینجا یک راه شرعی برای این فرد مدعی سیادت وجود داره و اون اینه که کسی که خمس بر عهده او هست به این مدعی مبلغ خمسش به او بده، بگه تو از ناحیه من وکیلی به کسی که سید هست و فقر دارد برسانی. او خودش را فیما بینه و بین الله اگر سید می داند، اگه حالا از نظر فرق است بین این که واقعا سید باشد یا از نظر شرعی سیادت او محرز باشد تا بشود به او خمس داد، اینی که دارم عرض میکنیم یعنی از نظر شرعی ثابت نیست، آثار سیادت بار نمی شود، ولیکن فی ما بینه و بین الله اگر این شخص صادق باشد میتواند اون وجهی را که از من علیه الخمس گرفته است به مصرف خودش برساند، چون او ایر وکیل کرده بود که به کسی که سید هست و فقر دارد که می شود خمس داد، شما این پول را به عنوان خمس برسان. او خودش را به هر حال مورد مصرف می داند، اینجا می تواند. حتی اگر آقایی که خمس را می دهد بداند که این آقا برای خودش گرفته و به مصرف خودش داری می رساند، معذالک اشکالی ندارد، او برای ذمه می شود، ولی ای فیما بین الله اگر خدای نخواست کاذب باشد که وزرش بر علیه و بر اوست، اگر هم صادق باشد که خب مصرف کرده است. اگر ما بگوییم در موضوعات معیار علم وکیل است، چون اینجا باز بحثه، در باب موضوعات وقتی شما کسی را وکیل میگه آقا این پول بره فقرا، باید علم موکل هم باشد یا علم وکیل به تنهایی کافی است؟ اگر میزان علم وکیل را بدانیم، در اینجا به همون به هر حال علمی که این آقای وکیل دارد اکتفا میکنیم و نتیجتا خمسی را که او میگیرد جایز هست، به مصرف خودش میرساند. البته این راه چاره هست، به قول معروف حیله شرعیه هست این راه، ولی در همین حیله هم تأمل هست و اشکال، خالی از اشکال نیست. جهتش این است که صرف اینجا شما مستند کرد، یعنی به چه وجه شرعی براءت ذمه برای شما حاصل می شود، معالی تمام اینا برمیگرده باز به ادعای او. ادعای او به صرف ادعا بدون بیانه یا بدون شیاء که نسب ثابت نمی شود. خب اگر این شد، شما در واقع شغل ذمه دارید به این پرداخت خمس، به کسی دادید که سیادت او برای شما محرز نیست، چجوری برایت ذمه از عهده این تکلیف برای شما حاصل بشود؟ پس وجهی ندارد. لذا ما در اینجا قطعا میتوانیم اصالت الاشتغال رو جاری کنیم و بگیم با پرداخت این مال به او، ولو اینکه او وکیلم باشد، باز برایت ذمه حاصل نمیشود. مشکوک الهاشمیه مثل مجهول النسب هست در نزد خود شخص و مجهول النسب در نزد مردم. یا آقا از خودش بپرسیم میگه من نمیدونم نسبم چیه، نمیدونم. مردم هم میگن ما هم آقا نسبی این آقا رو نمیدونیم. این مشکوک الهاشمی مانند کسی است که مجهول النسب است، که آیا سید هست نیست. خب مثل یک بچه افتاده سر راه، بچه های سر راهی که نسبش نمیدانن، بزرگ شده بهش میگن تو بچه کی؟ میگه نمیدانم، نه بابا میشناسم نه مادر. از مردم میپرسن آقا این بچه کیه؟ اونا میگن ما نمیدانیم. اینجا زکات میشود بهش داد. در اینجا هم به این مجهول الهاشمیه، مشکوک الهاشمیه مثل مجهول النسب میماند، یعنی میشود بهش زکات داد، خمسم به او جایز نیست داده بشود. چون اصل عدم انتصاب به جناب هاشم سلام الله علیه هست در مقام شک در این که نسبش به حضرت هاشم میرسد یا نمیرسد، اصل عدم است الا اینکه اثبات بشود، مواد حجت برخلاف اصل داشته باشیم. بلا اصل اولی عدم رسیدن نسب او به جناب هاشم هست. خب حالت سابقه هم که ندارد، پس بنابراین ما به چه عنوان بخواهیم اثبات بکنیم نسب او را با جناب هاشم؟ لذا مرحوم محقق آمولی رضوان الله علیه در اینجا می فرماید که انتصاب الی الهاشم محکوم به عدم هست. چرا؟ جهتش دقت کنید، بحث اصولی دقیقیه. می فرماید به این اصالت العدم نمی شود استناد کرد، بلکه جهتش این است که چرا حالا به اصالت العدم نمی شود استناد کرد؟ زیرا این عدم یا عدم محمولی است یا عدم نعتی، هیچ کدومش حالت سابقه ندارد. چون عدم نعتی که عدم صفت باشد برای او، یعنی عدم کونهی هاشمیان که اثر دارد، عدم نعتی اثر دارد، یعنی سابقا عدم کونی هاشمیان برای ما مسلم بود، الان شک داریم در اینکه اون باقی است یا نه، استصحاب بقا بکنیم. این که اثر دارد حالت سابقه ندارد. اون چه که متیقن است که عدم محمولی است که تعبیر میکنن به عدم ازلی. این چطور؟ این که اثر ندارد، چون معارض هم دارد. عدم کونی هاشمیان معارض است، معارض است به عدم کونهی غیر هاشمی. اصل عدم، عدم ازلی در دو طرف از نظر نسبت وجود دارد. پس به اصل نمی شود کونهی هاشمیان یا عدم کونهی هاشمیان را ثابت بکنیم. علت این است که غالب افراد هاشمی نیستند. درصد سادات به غیر به سایر افراد درصد قلیلیه. چون غالب افراد اینه، وچش اینه، چون غالب افراد غیر هاشمیان، ما اون فرد مشکوک را محکوم به اصطلاح ملحق میکنیم به اون شایع غالب. شایع غالب غیر هاشمی بودن است، الا اینکه ثابت بشود از اون افراد قلیله و نادره است که هاشمی بودن باشد. پس جهتش اینه که اعتماد به اصل نیست. پس اینکه سید رضوان الله علیه در مورد مشکوک به اصالت عدم تحقق نسبت رجوع کرده است و استناد کرده است، این دلیل ایشان خوب نیست، این دلیل ایشان اثبات مدعا نمی کند. بلکه ما در مدعا با سید موافقیم، ولی در اثبات مدعا با سید مخالفیم. اون چرا که سید رضوان الله علیه در مشکوک و نسب تمسک کرده است به عنوان اصالت العدم، عدم نعتی اثر دارد ولی این حالت سابقه ندارد که عدم وصف باشد. عدم ازلی هم که وجود دارد ولی کن این اثر شرعی ندارد، چون اصالت العدم در تمام اشیا جاری می شود. و اما وجه این که مدعا را ما قبول داریم مثل سید و در مدعا با سید موافقیم که در مورد مشکوک و نسب ملحق است به عدم کونی هاشمیان، این از این باب است که غالب افراد در خارج افراد غیر هاشمی بودن است، لذا فرد مشکوک ملحق است به اون فرد شایع و غالب، الا اینکه دلیلی برخلاف او اقامه بشود. هذا تمام الکلام راجع به مسئله اثبات نسب. حالا بحث در اینه که خمس یا زکات از غیر هاشمی به کسی که متولد از هاشمی شده باشد به زنا آیا می شود داده بشود یا نه؟ یعنی ولد و زنا هست نستجیر بله از هاشمی، این میشه خمس بگیرد، این میشه باید بهش زکات داد یا نه؟ انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.